دیگه مهربان. سلام بر شما خوبان شنونده رادیو فرهنگ، با بخشی دیگر از برنامه گلخانه با موضوع محیط زیست، این میراث طبیعی ارزشمند در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم ما رو به مدت 30 دقیقه همراهی بفرمایید. در برنامه پیش گفتیم که در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت، اداره‌ای با عنوان اداره شوسه و راه آهن و جنگل‌ها در وزارت فواید عامه تشکیل شد. در کابینه دوم که پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمد علی شاه با مشروطه در روز 21 اردیبهشت 1288 تشکیل شد، وزارت طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها آغاز به کار کرد. در دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 1284 شمسی در ماده 30 تصریح شده است. حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو مأموریت آنهاست داشته باشند، یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان می‌دهد. در ماده 56 تصریح شده است که حکام باید مراقبت مخصوص نسبت به جنگلهای دولتی داشته و آنها را حفظ نمایند و هرگاه برخلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها ایجاد شده اقدامی ملاحظه نمایند. باید بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت مالیه اطلاع دهند.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده یه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام دارم برای همه عزیزانی که دارم این برنامه گوش میکنن. آرزوی روزهای سبز با هوایی پاک و آبی و آسمانی زیبا دارم. درست حد زدید. امروز میخوایم در مورد قوانینی که مربوط به هوای پاک هست و حق ما هستش که بدونیم با هم صحبت بکنیم. میخوام اینو بدونید که آلودگی هوا در جهان امروزه باعث مرگ سالانه حدود 7 میلیون نفر میشه در اثر عوارضی که ناشی از آلودگی هواست و تأثیری که روی بچه‌ها میذاره اینه که عمر کودکان رو حدوداً 20 ماه کاهش میده. بنابراین این مسئله الان مسئله مهمی شده که در تمام جهان سعی میکنن به اون بپردازن و کاری بکنن که عوارض ناشی از آلودگی هوا کم بشه. در ایران هم قانون آلودگی هوای پاک یک بار در سال 74 و اصلاحی اون در سال 96 به تصویب رسید. طبق ما داریم که هر آلاینده‌ای، هر چیزی که باعث آلودگی هوا بشه و کیفیت هوا رو طوری تغییر بده که برای سلامتی انسان و موجودات زنده دیگه و حتی ساختمون‌ها ابنیه زیان آور باشه، این رو بهش میگن آلودگی هوا و باید باش برخورد بشه. آلودگی میتونه از وسایل نقلیه موتوری، ماشین، موتورسیکلت، از کارخانجات، حتی از گرد و غبار و غیره حاصل بشه. ولی ما امروز در مورد وسایل نقلیه موتوری صحبت بکنیم. توی این قانون داریم که هر وسیله نقلیه موتوری، اهم از انواع ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها که تولید میشه یا وارد میشه، به شرطی مجاز هست که حدود مجاز انتشار آلاینده رو باید رعایت کنه. این حدود رو کی تعیین میکنه؟ سازمان حفاظت محیط زیست. اگر رعایت نکنه، شماره گذاری اونها ممنوع هست. حق ندارن شماره گذاری بکنن. حالا چه اینها وارداتی باشن، چه اینکه تولید داخل باشن، سازمان محیط زیست باید تاییدیه بده و بعد اینها شماره گذاری بکنن. و بر همین اساس سازمان حفاظت محیط زیست باید از تولید و ورود وسایل نقلیه که به طریقی آلاینده هاشون بیش از حد مجازه جلوگیری بکنه و حتی پیش فروش اینها هم ممنوع هستش. تمرکزی که روی تولید خودروهای استاندارد هست الان فقط مخصوص ایران نیست. این راهکار به قدری تأثیر گذاره رو بحث ایجاد هوای پاک و جلوگیری از آلودگی هوایی که مضر هست و به سلامتی لطمه میزنه که برای تمام کشورهای دنیا الان خیلی مهم شده و وارد قوانین و مقرراتشون شده. قدم اول رو کشورهای اروپایی اتفاقا برداشتن که اینها حتی نیومدن بگن که اگر مضر بود، یعنی یک شاخص براش تعیین نکردن و اصولا بعضی چیزها رو ممنوع کردن، مثل تولید خودروهای دیزلی در بسیاری از کشورهای اروپایی طبق یک زمان بندی در حال ممنوع شدن هست و یا ممنوع شده یا در حال ممنوع شدن هست. مثلا انگلیس از یکی از این کشورهای اروپایی میتونیم روش تمرکز بکنیم. لندن یک زمان یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا بود که حتی تعداد زیادی کشته بر این اساس داد و اومدن مقررات بسیار سختگیرانه‌ای برای تولید و استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌ها در نظر گرفتن. من که گفتن اینها باید استاندارداشون خیلی بره بالا. مالیات‌هاشون افزایش دادن، فروش خودروی خودروهای دیزلی رو طبق قانون یک زمانبندی گذاشتن که از سال 2040 به صورت کلی ممنوع بشه. تو آلمان هم همینطور. تو آلمان استفاده از موتورهای دیزلی اصلا از سال 2018 ممنوع شد. در ایتالیا، در بلژیک اینها از سالهای 2025 و 2030 ممنوع کردن و مثلا کشور نروژ اومده برای این یک زمانبندی تعیین کرده. اول اومده جاهای پارکشون رو محدود کرده، بعد ورودشون رو به مرکز شهر ممنوع کرده تا سال 2025 که کلن استفاده از اونها رو ممنوع بکنه، که همین کار تو اسپانیا هم اتفاق افتاده. توی ژاپن میبینیم که باز هم طوری که ایران هست کلن عبور و مرور و فروش خودروهایی که بیش از حد مجاز آلودگی تولید میکنن ممنوع شده، گازوئیل ممنوع شده و اینها. از طرفی حالا میبینیم که پس این چیزی نیست که مختص ایران باشه، در بسیاری از کشورهای دنیا اومدن رو این تمرکز کردن. منتها ما تو ایران اومدن حالا وارد کننده و تولید کننده رو که مد نظر قرار دادن و گفتم ممنوعه، یک حقی رو هم برای مشتری که من شما باشیم تعیین کردن، گفتن که حقوق مشتری رعایت کردن. به چه صورت؟ گفتن تمام خودروسازهای چه داخلی چه کسانی که وارد کننده خودروهای خارجی هستن، اینها مکلفن خودروهای مشتریاشونو تا حداقل 2 سال تمام یا 40,000 کیلومتر هر کدوم که اول تحقق پیدا کرد ضمانت کامل بکنن از نظر آلودگی. پس اون وقت کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشدار دهنده، تعویضی که مال این خودروها باشه و وظیفش کنترل انتشار آلاینده ها باشه، اینها باید همشون گارانتی بشن. همشون باید تا 2 سال اینها ضمانت باشن و ضمانت کامل دارن. در صورتی که خراب بشن، اصلاح، تعمیر، تنظیم، تعویض داشته باشن، اینها برای مشتری رایگانه و همشون بر عهده خودروساز داخلی یا نماینده خارجی هستش که خودرو رو وارد میکنه. همچنین اونها باید این رو توی قراردادهاشون بیارن، این بحث ضمانت رو حتما توی قراردادهای خودشون اعمال بکنن، که خب این به هر حال حقوق مشتری که رعایت شده. امیدوارم که مواردی رو که امروز گفتم موارد خوبی باشه، به دردتون بخوره و براتون کارایی داشته باشه. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
با توجه به تصویب قانون در رابطه با حفاظت از جنگل‌ها در دوره مشروطه تا سال 1297، دولت اساساً توجه خاصی به جنگل‌ها نداشت. تا سال‌های 1288 تا 1299 تعدادی از بازرگانان و شرکت‌های خارجی به شکل فزاینده‌ای شروع به بهره برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌های شمال نمودند و مواد به دست آمده را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج می‌کردند. ملاحظه آمار گمرکی دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دلیل مشخص نبودن حدود بیشتر جنگل‌های اربابی از جنگل‌های دولتی، صاحبان جنگل‌های خصوصی اکثراً بهره مالکانی دولتی را تملک کرده و از این راه به درآمد دولت لطمه می‌زدند. بنابراین در سال 1297 شمسی، وزارت فلاحت و فواید عامه مأموری را که اطلاعاتی در نقشه برداری داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام کرد تا حدود جنگل‌های دولتی را از جنگل‌های خصوصی معلوم کند. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا اینکه با قیام میرزا کوچک خان بدون نتیجه قطعی به اتمام رسید.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم سیما حریری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
سلام به همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، عصر چهارشنبتون بخیر. امروز میخوام در مورد یکی دیگه از پیشکسوتان عرصه محیط زیست صحبت کنم به نام جناب دکتر محمد حسین جزیره‌ای. ایشون متولد 12 تیر ماه سال 1301 در بندر انزلی هستند. در سال 1323 در دانشکده کشاورزی کرج در رشته مهندسی کشاورزی در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شدند. سپس به سمت جنگلدار مشغول بودند. در گذشته یک اداره بررسی های جنگل و یک اداره بررسی های مرتع وجود داشت. با گذشت زمان وزارت منابع طبیعی در ایران تشکیل شد و مؤسسه در تحقیقات منابع طبیعی به وجود اومد و مدتی فعالیت داشت. بعد از منحل شدن این وزارت خونه، این مؤسسه به نام مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع که هنوز هم به همین نام هست فعالیت دارد. اما در زمینه تحقیقات هم یک قسمت در دانشگاه ها انجام میشه، یعنی در دانشکده منابع طبیعی یا دانشکده کشاورزی که رشته جنگل را در خودش دارد. جناب جزیره‌ای در سال 1336 به بلژیک رفتند و در رشته جنگل و آب به اخذ رتبه مهندسی در مقطع فوق لیسانس رسیدند. بعد از چند سال تحقیق در سال 1343 در کشور بلژیک در رشته جنگلداری در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدند. ایشون در طول خدمت خود در وزارت کشاورزی به سمت معاون وزارت منابع طبیعی، معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور، مشاور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و مشاور رئیس دانشگاه یزد، استاد در دانشگاه های گرگان و تربیت مدرس و همچنین همکاری با فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بودند. دکتر جزیره‌ای در سال 1384 به عنوان چهره علمی ماندگار در علوم مهندسی کشاورزی ایران برگزیده شدند. از آثار دکتر جزیره‌ای می توان به کتاب تقسیمات جنگلی ایران، جنگلکاری، انواع چوب و روش‌های تهیه آن در جنگل‌های کرانه دریای خزر با همکاری محمد روانشاد، شاه بلوط درخت جنگلی ایران، درخت زبان گنجشک و پرورش آن و کتاب جنگلکاری در خشک بوم که در دوره 19 انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب جنگل شناسی زاگرس شد نام برد. دکتر جزیره‌ای سرانجام در 16 مرداد ماه سال 1395 دار فانی را ودا گفتند و تا ابد یاد ایشان نزد همه ما گرامی میماند. روحشان شاد.
در سال 1299 شمسی، وزارت فلاحت و تجارت اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی، تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام این امر، هیئتی به نام هیئت جنگل انتخاب گردید که اعضای آن عبارت بودند از هانس شرکر از اتریش در مقام رئیس هیئت، سر کارات معاون هیئت، سید علی زاهدی و حسن علی گلشاهی مستحفظ جنگل. این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت، اما اعضای هیئت در سال 1302 به مازندران رفتند و در بابلسر مستقر شدند. در اسفند 1302 تصویب نامه شماره 9155 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن نظام نامه جنگلبانهای ایران تنظیم شد. همزمان با استقرار هیئت جنگل در مازندران، یک کارشناس آلمانی به نام فندم هاگن به عنوان متخصص جنگل برای مدت 6 سال استخدام شد. نخستین اقدام هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب کند. پس از این اقدام، عده‌ای به نام مستفز و قراول جنگل استخدام و با لباس یکسان و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی پدیده‌های خاص طبیعت و محیط زیست ایران میپردازند.
سلام، وقتتون بخیر. کشورمون ایران کشور 4 فصله، یعنی شما در هر فصلی اراده کنید به هوای گرم یا هوای خنک دسترسی دارید. الان هوا گرمه و ترجیحمون این هستش که به جاهای خنک بریم. بنابراین امروز دریاچه نئور رو به حضورتون معرفی میکنیم. دریاچه نئور یه دریاچه طبیعی و آب شیرینه که بین استان اردبیل و گیلان قرار داره. دریاچه مابین شهرستان تالش و شهرستان خلخاله. برای دسترسی به دریاچه دو تا راه وجود داره. اول اینکه به شهر اردبیل بریم، از اونجا به سمت جاده خلخال برونیم و بعد از طی حدود 48 کیلومتر به دریاچه نئور میرسیم. اما اگر اهل سفرهای هیجان انگیزتری هستید، میتونید با ماشینهای دو دیفرنسیال از سمت شهرستان تالش به سمت مریان حرکت کنید و از اونجا از کنار ده سوباتان عبور کنید و به دریاچه نئور برسید. اسم این دریاچه نئوره. ریشه اسم نئور یک کلمه مغولیه و در زبان مغولی به دریاچه نئور میگن. در ترکیه آذربایجانی به دریاچه کوچیکی که رودخونه‌ای به اون نمیریزه نئور گفته میشه. شما اگر کنار دریاچه باشید متوجه میشید که دریاچه هیچ ورودی آبی نداره و منبع تأمین آب این دریاچه چشمه‌های کوچکیه که اطرافش هست و همچنین نزولات جوی مثل برف و بارانه. یادمون باشه وقتی کنار این دریاچه هستیم هم لباس گرم همراهمون باشه هم لباس خنک، به دلیلی که این دریاچه آب و هواش به این صورت هستش که در روز به حدود 30 درجه میرسه و با توجه به اینکه پوشش گیاهی بلندی نداره هیچ سایه‌ای در اطراف این دریاچه وجود نداره، بنابراین همراهتون سایبان ببرید. همچنین شب دمای این دریاچه با افت خیلی زیادی تا نزدیک 10 درجه میرسه که نیاز هستش که لباس گرمی همراهتون باشه. در شمال این دریاچه پاسگاه محیطبانی مربوط به سازمان محیط زیست وجود داره. اگر احیاناً هماهنگ کنید با این پاسگاه میتونید با قایق‌های بادی روی این دریاچه قایقرانی کنید و عکس‌های بسیار زیبایی بگیرید. تقریباً از ظهر که میگذره مه بسیار زیبایی روی دریاچه رو فرا میگیره که تصاویر بسیار خوبی رو میتونید ثبت کنید. در این دریاچه ماهی قزلالای رنگین کمان هم وجود داره و اون کسانی که معمولاً به صید علاقه دارن میتونن باز با هماهنگی با پاسگاه محیط زیست دریاچه از صید ماهی لذت ببرن. البته این ماهی ها به صورت دستی ریخته میشه و معمولاً قبل از زمستون هم جمع‌آوری میشه. این دریاچه به دلیل اینکه آب شیرینی داره زمستان کاملا یخ می‌بنده، یعنی جوری که شما میتونید روی این دریاچه به راحتی راه برید. عمق این دریاچه حدود 5 متر و در فصل بهار تا 10 متر هم میرسه. ایرانمون زیباست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اولین تشکیلات جنگلبانی در ایران که در سال 1303 تأسیس شد، تشکیلاتی به این شرح داشت: 1. تشکیلات مرکزی مرکب از 1 کارشناس، 1 رئیس اداره، 1 مترجم و 1 کارمند. 2. تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از 3 مستحفظ و 1 قراول جنگل در بابلسر. 3. تشکیلات گیلان مرکب از 3 مستحفظ و 1 نفر قراول جنگل در رشت. مستحفظین جنگل هر یک مسئول حوزه معین بودند که حوزه استحفاظی نامیده می شد. این مستحفظین به طور مرتب جنگل های حوزه استحفاظی خود را بازدید می کردند و ضمن تهیه نقشه جنگل های حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه های تقریبی به رؤسای ناحیه تسلیم می نمودند. یکی از اساسی ترین اقدامات برای حفظ جنگل ها در پایان سال 1303 انجام شد و طی آن قانونی در 8 اسفند 1303 مشتمل بر 8 قسمت تصویب شد، مبنی بر اینکه اولا کلیه جنگل ها متعلق به دولت است، مگر اینکه تعلق آنها به مالکین خصوصی به موجب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد. ثانیاً دولت اساساً برای حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مرتبط به حفظ و ازدیاد جنگل‌ها می‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثاً اجاره دادن جنگل‌های دولتی و اجازه قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگل‌های مزبور با رعایت نظارت فنی وزارت فلاحت با تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت. موارد 4-8 تصویب نامه در ممنوعیت قطع اشجار جنگل‌های اربابی بدون اجازه مخصوص و تشریفات صدور اجازه نامه قطع درخت و نیز صادرات چوب است. به موجب این تصویب نامه متقاضیان اجازه قطع تکالیفی را باید به عهده می گرفتند. عزیزان، از همراهیتون با برنامه گلخانه این هفته بسیار سپاسگزاریم. تا هفته آینده و فرصتی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
شده حالا خزون بمیر من برا شیخ الامه بگو از بقی که یه سنگ مزارم نداره بگو آسمان باید اینجا براش خون بباره دنیا تقاسشو پس میدی دنیا تو بی وفایی کردی ای کاش من یار آقا بودم دنیا کاش به عقب برگردی نوحه رو لبهای این تلای عاشق نوحه رو لبها دلای عاشق الهی بمیرم برات امام صادق نوحه رو لبها دلای عاشق الهی بمیرم برا امام ساز امون از بی کسی امون از روزگار سپید دم شده سیاه و شام تار الهی من فدا شیخ الامه بمیرم براش که رو خاک دمای آخره داره زیر لب روزه میخونه واسه مادرش مادر گناه تو چی بوده مادر تو کوچه ها افتادی مادر تو پشت در جون دادی نفس تو بند اومد و محسن فدا شد مدینه شب رفتنه کرب و بلا شد مدینه شب رفتنه کرب و بلا شد نوحه رو لبهای این دلای عاشق الهی بمیرم برا امام صادق نوحه رو لبهای الهی بمیرم برا یک نفس یک حسین توی تو روز خود برا جد تقا یه عمری گفتی از غمای کربلا بزر روزه بخود شیخ الامه شیخ الامه
مجدد سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که بتونیم جزء پیروان ائمه اطهار علیه السلام باشیم و آموزه های این بزرگان رو در زندگی به کار ببندیم که نتیجه و بازتابش رو انشاءالله در زندگی خودمون ببینیم.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه سیاسی خوش آمدید. همونطور که میدونین قتل یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس اون کشور جرقه اعتراضات گسترده‌ای رو زده که با وجود گذشت بیش از 3 هفته از اون نه تنها آرامش به خیابان‌های ایالت‌های مختلف اون کشور برنگشته بلکه هر روز دامنه اعتراضات مردمی بیشتر